بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، عشایر عزیز و گرامی سرتاسر کشور. ولادت حضرت سامان الحجج سلام الله علیه رو به همه شما تبریک عرض میکنم و از اینکه این کنگره رو، این بزرگداشت رو تشکیل میدید صمیمانه از شما تشکر میکنم. کارتون بسیار کار خوبی است، کار درستی است. این بزرگداشتی که تشکیل میدید و این جلسه ما یک فرصتی هم هست که توجه و نظر عموم مردم کشور رو به عشایر جلب کنه. امام فرمودن عشایر ذخایر انقلاب هست، ذخایر کشور هست. خب مردم نباید فراموش کنن که ما یه مجموعه های با ارزش از عشایر داریم که اینا ذخیره کشور هست. این باید دائما به یاد مردم بیاد. این دیدار ما امروز و جلسه‌ای که شما خواهید داشت در زمان خودش، این یکی از فوایدش همین است که ملت ایران رو با عشایر و ارزش عشایر آشنا میکنه. من یه جمله ای راجع به عشایر هم عرض کنم مختصری، لکن قبل از او به بیانات این برادران اشاره کنم. خب بیانات خوبی است، این فعالیت هایی که هر دو برادر ذکر کردن در مورد این کنگره یا بزرگداشت های این 20 سال، خب کارهای با ارزشی است. من هم اینجا تو این راه رو نگاه کردم، این تصویری رو که از فعالیت ها انجام گرفته با دقت همه رو دیدم، کارهای خوبی انجام گرفته. این سه روی کردی هم که ایشون ذکر کردن، هر سه روی کرد مهمه، منتها یک نکته‌ای وجود داره و این است که شما وقتی که جهیزیه میدید به یه خانواده‌ای، خب این جهیزیه به دست اون میرسه و استفاده میکنه، شما میفهمید که استفاده کرده. نقد. حتی اونی که به این نقدی هم نیست، مثل کاشت نهال مثلا فرض کن. خب نهال رو میکارید، دیدم من تصویراشو اینجا، بعد از دو سال، پنج سال، ده سال اینا سربلند میشن و یه جنگل، یه باغستان، یه فضای سبز رو به وجود میارن. این رو هم شما به چشمتون میبینید اثرش رو. کار فرهنگی چطور؟ خب شما کتاب تهیه کردید، فیلم تهیه کردید، خروجی این کتاب شما و این فیلم شما چی شد؟ این مهمه، این به اون آسانی دیگه نیست. کار فرهنگی دشواریش همینه، مشکل کار فرهنگی همینه که شما با کمیت و با کار مادی نمیتوانید نتیجه اون رو قطعی بدانید. کتاب رو انسان چاپ میکنه، ممکنه این کتاب رو 100 نفر بخونن، ممکنه 10,000 نفر بخونن، ممکنه چاپ اولش هم همش فروش نره، ممکنه به 100 چاپ هم برسه. چه کارش میکنید؟ چه جور عمل میکنید که این کار فرهنگی به نتیجه برسه؟ ما امروز در همه آحاد ملت ایران، از جمله در عشایر، بیش از همه چیز به کار فرهنگی احتیاج داریم. دشمن، دشمن ملت ایران، دشمن اسلام، دشمن کشور، دشمن جمهوری اسلامی، تکیهش امروز به جنگ نرمه که حالا من بعدن یه اشاره کردم. هر از این رو دوستانی که دستن در کار مسائل اینجور بزرگ داشته هستند و توجه هم دارن به کار فرهنگی به این نکته‌ای که عرض کردیم توجه داشته باشن. بازخورد کار شما چی شد؟ خروجی کار شما چی شد؟ تأثیراتش در جامعه عشایری چه اندازه است؟ خب، عشایر ایران جزو باوفاترین قشرهای ملت ایران. اینی که عرض می‌کنیم جزو باوفاترین، این از روی سلیقه و حدس نیست، با توجه به اتفاقاتی است که در کشور افتاده. ما می‌دانیم هم در تاریخ نزدیک خودمون، هم در تاریخ این 200-300 سال گذشته داستان‌ها وجود داره از تلاشی که خارجی‌ها مخصوصاً انگلیسی‌ها کردن برای نفوذ در عشایر. کارهای عجیب غریبی که حالا اگر وقت بود و مجال بود اینا رو میگفت انسان بد نبود، باید تو کتاب‌ها بخونید. برای اینکه بتوانند در عشایر نفوذ کنند، اونها رو به یه شکلی وادار به خیانت به کشورشون بکنند، اونها رو شکل‌های مختلفی، با تجزیه، با جنگ داخلی، با انواع و اقسام کارهای گوناگون. نتوانست. تلاش کردند خارجی‌ها، اما نتوانستند عشایر را به اون سمتی که خودشون می‌خوان سوق بدن و بکشن. این با وفاترین ها جز وفادارترین ها که عرض بکنیم به خاطر این. عشایر در همین دوران اخیر، یعنی دوران انقلاب، دوران دفاع مقدس و دوران بعد از دفاع مقدس هم امتحان های خوبی بستند. همینی که در بین جامعه عشایری بیش از 11,000 یا 11,200 مثلا هزار جمعیت به شهادت میرسن، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. عشایر ما اینجور نبود که همشون لب مرز باشن، مورد تهدید باشن. بعضی البته لب مرز بودن و بلافاصله در دفاع مقدس مورد تهدید قرار گرفت، اما بعضی هم نه، وسط کشور بودن، تهدید مستقیمی متوجه اینا نبود، اما در این حال شتافتند به سمت میدانهای دفاع مقدس و دفاع کردند و تلاش کردند و کار کردند. چه چیزی، چه عاملی موجب شد که عشایر کشور ما با اینکه قومیت‌هاشون مختلفه، زبان‌هاشون مختلفه، اینجور کنار هم بایستن و در خدمت اسلام قرار بگیرن، در خدمت کشور قرار بگیرن؟ این نخ تسبیح چی بود؟ این دین بود، دین، دینداری. دین عامل وحدت است، عامل پیشرفت است، عامل فداکاری و از خودگذشتگی است. عامل دین عشایر رو وادار کرد که اینجور در میدان‌ها در کنار هم باشن، نگذاش این تنوع‌های قومیتی و امثال اینها بین اینها جدایی به وجود بیاره، اختلاف به وجود بیاره. دین، دین یه چنین تأثیری داره. امام هم، امام راحل بزرگوار ما هم با استفاده از همین عامل توانست این انقلاب عظیم رو به وجود بیاره و به پیروزی برسونه. و بعد از پیروزی انقلاب توانست با همین عامل کشور رو حفظ کنه. اگر عامل دین نبود انقلاب پیروز نمی‌شد. مطمئن باشید. هیچ عامل دیگری قادر نبود این جوانهایی رو که می آمدن توی میدان با دست خالی تو خیابانها در مقابل گلوله، در مقابل تفنگ سینه سپر می کردن، اینا رو بیاره تو این میدان دشوار و سخت. هیچ عامل دیگه ای نمی توانست. ایمان دینی اینها رو آورد. امام از این استفاده کرد برای اینکه این انقلاب به پیروزی برسه. بعد از عامل ایمان مردم استفاده کرد برای اینکه این کشور رو مسئولیت ببخشه. این کشور بعد از انقلاب مورد طمع قرار گرفت. به او طمع کردند. اینجور نبود که صدام خودش یهو به کلش بزنه که بلند شد. نخیر، تحریکش کردن، وادارش کردن، امید بهش دادن، وعده بهش دادن، به وعدهشون هم عمل کردند، پول بهش دادن، سلاح دادن، نقشه جنگی دادن. برای اینکه بیاد، غرض این نبود که بیاد یه قسمتی از کشور رو جدا کنه، غرض این بود که بیاد با جدا کردن یک بخشی از کشور یا با انواع روش‌های دیگر انقلاب اسلامی رو از بین ببره. هدف این بود. آمریکا پشتش بود، انگلیس پشتش بود، فرانسه پشتش بود، دولت‌های مرتجع پشتش بودند. هر کسی دنبال رو به اینها بود. اینا همه آمدن. اینا می‌خواستن کشور رو تیکه پاره کنن. اینا می‌خواستن کشور رو برگردونن زیر سلطه آمریکا. اینا می‌خواستن ملت ایران رو اسیر کنن. امام نگذاشت. با چه وسیله‌ای؟ با وسیله دین. دین اینجوره. ایمان دینی یک چنین تأثیری داره. خب، شهدای شما هم یک مظهر زیبا و با شکوهی هستن از همین ایمان دینی. این 11,000 شهیدی که شما دادید، اینا در واقع دارن تأثیر ایمان دینی رو نشان میدن. این جوان می توانست توی خانه خودش، زندگی خودش، تو محیط خودش، پیش پدر مادر خودش، پیش همسر خودش، پیش بچه‌های خودش بمانه، از لذات زندگی بهره‌مند بشه به همون مقداری که ممکنه. اما این کارو نکرد، همه رو رها کرد. فرزند عزیز رو رها کرد، همسر عزیز رو رها کرد، پدر مادر دلباخته خودش رو رها کرد، رفت. برای چی؟ این انگیزه چی بود؟ انگیزه دین. حالا یا رزمنده بود و برگشت، یا جانباز شد، یا شهید شد. پدر و مادر او هم که توانستند این مصیبت را، این سختی را، این آتش دل را خاموش کنند، تسلا پیدا کنند، به برکت دین بود. دین بود. یه دوست ما پسرش در تصادف از بین رفته بود، قدی ناراحت بود. پدر سه شهید اونجا بود. من گفتم این آقا سه تا پسرش، شما یه پسرت رفته، این سه تا پسرش رفته. گفت آقا این پسرهای این شهید شدن. این قصه نداره. ببینی؟ حرف درستی ها. خانواده های شهدا، بله، سوزش دل هست. این جرحی که بر دل پدر و مادر وارد میشه، این که قابل انکار نیست. اما تسلا پیدا میکنن، صبر میکنن، چون میدونن که این جوانشون پیش خداست، زنده است، با خدا معامله میکنن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. هر دوش اجر داره. هم از دشمن تلفات بگیرید اجر داره، هم خودتون به دست دشمن کشته بشید اجر داره. این با خدا معامله کردن. اینو هم اون جوان با خدا معامله کرد، هم این پدر مادر و همسر با خدا معامله کردن. دین، عامل دین رو نباید در این قضیه فراموش کرد. خب، حالا بعضی ها در تحلیل های گوناگونی که میکنن این جوان رب از مرزهای کشورش حراست کنه، امنیت رو ایجاد کنه. خب بله، معلومه امنیت کشور، مسئولیت کشور ناشی از همین فداکاری هاست، ناشی از همین شهادت ها و جانباز شدن ها و مبارزه ها و درگیری ها. شکی در این نیست که این موجب امنیت کشوره. اما انگیزه او دین بود، خدا بود. انگیزه او رو نباید به چیزهای کمتر از دین فروکاست، تقلیل داد. این در واقع برای خدا اینا حرکت کردن، برای خدا کار کردن. و عزت شهدا هم به خاطر همینه، عزت شهدا هم به خاطر همینه. خب حالا بعضی ها هستن که با دین سر و کاری ندارن، این شهادت ها رو هم نمیتونن انکار کنن، انگیزه ها رو توش دست میبرن، انگیزه ها رو، انگیزه دین رو که مهمترین انگیزه است، بالاترین انگیزه است. و یکی از مهمترین ابعاد جنگ نرم دشمن همین است که این انگیزه رو در بین مردم خاموش کنن یا تضعیف کنن، انگیزه دین. امروز هر کاری در کشور علیه سنت‌های دینی، مقدسات دینی انجام بگیره، یک انگیزه سیاسی پشتش. ممکنه طرف ندونه خودش، اما هست، کشونده شده به این راه. تضعیف دین، تضعیف سنت‌های دینی، تضعیف شعائر دینی، مناسک دینی، زیر سوال بردن اینها، غیر منطقی جلوه دادن اینها، اینا همه چیزهایی است که دشمن ازش استفاده میکنه. حالا ممکنه این کسی که کار را انجام میده ندونه، توجه نداشته باشه. گاهی بله، بعضی از روی غفلت یک حرکتی انجام میدن. امروز دشمن سعیش اینه که ایمان دینی رو تضعیف کن، امید رو تضعیف کن، امید رو تضعیف کن، خوشبینی به آینده و به مدیریت کشور رو تضعیف کن. اینا چیزایی است که روش برنامه ریزی دارن میکنن، روش برنامه ریزی میشه. چه کار کنن که مردم عقیدشون این بشه که آینده ای ندارن؟ آینده بنبست، تو کوچه بنبست قرار داره. این به روی این برنامه ریزی میکنن، برنامه سازی میکنن تو فضای مجازی و گاهی متاسفانه تو فضاهای رسمی خود ما. اینا رو پخش میکنن بین مردم جوری که مردم به این نتیجه برسن که راه‌ها بنبسته، راه‌ها خطاست، یا به این نتیجه برسن که مسئولین کشور، مدیریت کشور بلد نیستن کشور رو اداره کنن. این همه زحمت داره کشیده میشه، این همه تلاش میشه. در مقابل این تلاش ها اینجوری، حالا فرض بفرمایید من باب مثال نیروی انتظامی کشور مثلا یه تعدادی دوز رو ظرف 48 ساعت بعد از دزدی دستگیر میکنه، خب باید تشویق بشن. توی رسانه ملی خود ما جوری حرف زده میشه که به جای تشویق کنه و سرزنش میشه. عمدی که نیست، مسلمه که عمدی نیست، اما غفلت، این غفلت ها به سود دشمن تمام میشه. هر کسی که مردم رو از آینده ناامید کنه برای دشمن داره کار میکنه، چه بدانه چه ندانه. هر کسی ایمان‌های مردم رو تضعیف کنه به سود دشمن داره کار میکنه، چه بدانه چه نه. هر کسی مردم رو نسبت به فعالیت و تلاش و برنامه ریزی های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکنه، این داره به سود دشمن کار میکنه، چه بدانه چه نه. این مسئولین بسیج هم که در زمینه مسائل عشایر کار میکنن کار با ارزشی است. من دیدم دیگه این کارهایی رو که دوستان ذکر کردن، نمونه هاش رو اینجا ما مشاهده کردیم توی تصویرها. این کارها رو دنبال بکنید، این کارها با ارزشه. اما فقط مسئولش بسیج نیست، بسیج محدودیتی داره، یک امکانات محدودی داره، به قدر امکانات خودش تلاش میکنه. همه این مسئولین کشور باید تلاش کنه، مسئولین زیرب مشکلات عشایر رو باید شناسایی کنن، اینا رو برطرف کنن. به همونطور که عرض کردم روی مشکلات فرهنگی بالخصوص باید فکر کنن، کار کنن، برنامه ریزی کنن، برنامه درست انشالله انجام بدن. امیدواریم انشالله خدای متعال شما رو توفیق بده، شهدای عزیز شما رو درجاتشون رو عالی کنه. اینا کسانی هستن، شهدای شما و همه شهدای کشور، که به ماها یاد دادن که باید امیدوار بود. یعنی رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدن که واقعا به حسب محاسبات عادی هیچ امیدی به پیروزی نبود، واقعا هیچ امیدی به پیروزی نبود. روز سوم چهارم شروع حمله صدام بود که خبرها از نسفول و اهواز و اینها پشت سر هم میرسید. من رفتم از امام اجازه گرفتم، رفتم گفتم میرم اونجا، شاید بتونم نیرو جذب کنم. یقین داشتم، تقریبا یقین، شبیه یقین، که برگشتی در کار نیست. رفتیم اونجا با این توهم که اصلا امکان نداره کاری انجام ده. خب شما ملاحظه کردید جمهوری اسلامی، جوانهای ما، فرماندهی امام بزرگوار جوری عمل کرد که این دفاع مقدس با عزت مطلق جمهوری اسلامی تمام شد. دشمن منکوب شد، بینش به خاک مالیده شد. این امید رو رزمندگان به ما دادن. یعنی در همه شرایط، حتی شرایطی مثل شرایط اول جنگ، بایستی انسان امیدوار باشه به کمک الهی و به همت خودش. انشاءالله خداوند متعال با شماها بر طبق همین امیدها رفتار کنه، توفیقتون بده، کمکتون کنه. به تمام این انشاءالله که از تلاشی که انجام میدید نتایج مطلوب رو بگیرید. سلام ما رو هم به همه عشایر کشور که شما نماینده هاشون هستید اینجا برسونید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.